دو پست با یک نفر، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. انتصاب اسماعیلی و ضعف شورای اطلاع رسانی. هدای احمدی مسعود پزشکیان طی حکمی که دوشنبه شب آن را امضا کرد، محسن اسماعیلی عضو پیشین مجلس خبرگان و شورای نگهبان را به معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور منصوب کرد و اسماعیلی نیز روز گذشته در جلسه هیئت دولت حاضر شد. رئیس جمهور در این حکم با تاکید بر اهمیت تعامل سازنده میان دو قوه مجریه و مقننه از معاون جدید خود خواست تا با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود از جمله تجربه مدیران ارشد کشور، توان علمی و تخصصی نخبگان، اندیشکده ها و نهادهای جامعه مدنی در مسیر تقویت ارتباط میان دولت و مجلس گام های مؤثری بردارد. پزشکیان همچنین بر ضرورت رصد دقیق تحولات داخلی و بین المللی، ارزیابی میزان تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم اندازه و سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی تاکید کرد و از اسماعیلی خواست تا در این مسیر نهایت اهتمام و تلاش خود را به کار گیرد. تلفیق این دو معاونت نه تنها منطقی به نظر نمی رسد، بلکه ممکن است باعث شود هر دو وظیفه به صورت کافی انجام نشوند. این تصمیم به خصوص پس از برکناری محمد جواد ظریف تحت فشار مجلس و به پیشنهاد رئیس دستگاه قضا بیشتر جای تعجب دارد. شاید بهتر بود دولت 14 به جای تلفیق این دو معاونت، معاونت راهبردی را به همان شکل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برمیگرداند و تنها بر تقویت معاونت امور مجلس تمرکز می‌کرد. اما نکته عجیب در انتشار خبر این انتصاب، بار دیگر ضعف ساختاری شورای اطلاع رسانی دولت 14 را به رخ کشید. ماجرا از آنجا آغاز شد که یک خبرگزاری شنبه شب خبر انتصاب محسن اسماعیلی به عنوان معاون پارلمانی و راهبردی رئیس جمهور را منتشر کرد. انتشار این خبر با واکنش گسترده رسانه‌های دیگر همراه شد. اما شورای اطلاع رسانی دولت به جای تایید یا تکذیب صریح، به صورتی مبهم و نادقیق خبر را زیر سوال برد. محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، در گفتگو با ایرنا به جای شفاف سازی تنها به این بسنده کرد که گزینه‌های این معاونت‌ها هنوز در حال بررسی هستند و رسانه‌ها نباید اخبار تایید نشده را منتشر کنند. جالب آن که دبیر شورا خبر را تکذیب نکرد، بلکه نادقیق خواند. به فاصله کوتاهی با انتشار رسمی حکم اسماعیلی و حضور او در هیئت دولت مشخص شد که آنچه ابتدا به عنوان نادقیق معرفی شده بود عین حقیقت بوده است. بسیاری از خبرگزاری‌هایی که پیشتر خبر را منتشر کرده بودند، آن را بدون هیچ توضیحی حذف کردند. این رویه نه تنها غیر اخلاقی، بلکه غیر حرفه‌ای و گمراه کننده نیز بود. هرچند این اولین بار نیست که تیم اطلاع رسانی و رسانه‌های زیرمجموعه دولت، خبرگزاری ایران، در انتشار اخبار در سردرگمی خاصی به سر می‌برند. برای نمونه، قبل از انتشار خبر ریاست اسماعیلی بر معاونت مجلس و راهبردی، سفر قطب جنوب شهرام، دبیری معاون پارلمانی قبلی دولت، از جمله اخباری بود که در روزهای تعطیلات عید نوروز به یکی از موضوعات پر بحث و جدل رسانه‌ها تبدیل شد. سفری که ابتدا از سوی رسانه‌های وابسته دولت، از جمله خبرگزاری ایرنا و برخی رسانه‌های همسو با دولت مانند انصاف نیوز تکذیب شد. این رسانه‌ها در وهله اول اصل خبر را زیر سوال بردند، اما رفته رفته با روشن شدن ماجرا، اصل سفر دبیری تایید شد. اما سفر خانوادگی او به قطب جنوب همچنان از سوی رسانه‌های دولت انکار می‌شد، تا اینکه شورای اطلاع رسانی پس از صحت و سقم ماجرا مجبور شد راجع به آن حرف بزند. به هر روی، عملکرد ضعیف شورای اطلاع رسانی دولت در مدیریت خبر انتصاب محسن اسماعیلی نشان دهنده مشکلات ساختاری و روش شناسی این نهاد است. انتشار خبر بدون تایید رسمی، واکنش تند و غیر شفاف شورای اطلاع رسانی و حذف خبر توسط رسانه‌ها بدون ارائه توضیحات کافی، همه نشان دهنده این است که دولت در مدیریت ارتباطات عمومی با چالش‌های جدی مواجه است. علاوه بر این، رفتار غیرحرفه‌ای برخی خبرگزاری‌ها که بدون بررسی منبع اصلی و صحت خبر آن را کپی پیست کردند، نشان‌دهنده نقص در فرهنگ اطلاع رسانی و کارشناسی رسانه‌ای است. این اتفاق نه تنها اعتبار دولت را زیر سوال می‌برد، بلکه به عنوان نمونه‌ای از بحران ارتباطی در سطح کلان کشور مطرح می‌شود. یک انتصاب، دو پست تصمیمی قابل تأمل، اما جنجال صرفاً به دلیل تعیین و تکذیب‌های متناقض نبود. آنچه این انتصاب را به موضوعی حساس تبدیل کرده، تلفیق دو معاونت مهم و راهبردی دولت در یک ساختار واحد است. اقدامی بی‌سابقه که تردیدهای جدی درباره کارآمدی آن مطرح شده است. معاونت راهبردی که تا پیش از این محمد جواد ظریف چهره شناخته شده و تاثیرگذار کشور بر آن ریاست داشت. وظیفه رصد و تحلیل تحولات کلان کشور، بهره‌گیری از دانش اندیشکده‌ها، نخبگان و تحلیل اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز را بر عهده دارد. در سوی دیگر، معاونت امور مجلس نقش حیاتی در تعامل با نمایندگان مجلس، تبیین لوایح، هماهنگی‌های سیاسی و پیشبرد برنامه‌های دولت در قوه مقننه دارد. تلفیق این دو معاونت با وظایف تخصصی و دامنه عملکردی کاملا متفاوت نه تنها باعث ایجاد تداخل ماموریتی خواهد شد، بلکه احتمال کاهش کارایی و تمرکز در هر دو حوزه را نیز افزایش می‌دهد. ظریف به عنوان چهره جهانی سکاندار مرکزی بود که تحلیل‌های راهبردی ارائه می‌داد، حال آنکه اسماعیلی باید همزمان هم درگیر چانه‌زنی‌زنی پارلمانی باشد و هم به مطالعات راهبردی بپردازد. شاید اگر دو معاونت حقوقی و پارلمانی را یک نفر بر عهده داشت، منطقی تر به نظر می آمد که این اتفاق نیز نیفتاده است. البته دیماه 1400 در دولت ابراهیم رئیسی، شایعات مبنی بر ادغام دو معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری مطرح شد که کمی پس از آن ساسان والیزاده، مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس دولت 13 موضوع ادغام این دو معاونت را تکذیب کرد. با توجه توجه اینکه شهرام دبیری مهر، معاون پیشین امور مجلس نیز به دلیل حاشیه‌های سفر نوروزی به قطب جنوب و عدم شفافیت ریاست جمهوری درباره آن برکنار شد. در کنار آن، حذف یا کاهش جایگاه معاونت راهبردی به جای ارتقای آن پس از دوران ظریف، نگرانی‌هایی درباره دور شدن دولت از تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل‌های راهبردی و دقیق را افزایش داده است. آیا ترکیب این دو معاونت نشانه‌ای از نگاه صرفاً تشریفاتی به سیاست‌گذاری کلان است؟ آیا دولت درک دقیقی از تفکیک ماموریت‌های راهبردی و پارلمانی دارد؟ و آیا شورای اطلاع‌رسانی دولت با چنین ضعف‌های مشهودی قادر به بازسازی اعتماد عمومی و رسانه‌ای خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که دولت 14 باید هرچه زودتر به آنها پاسخ دهد، پیش از آن که تأخیرها و تناقض‌ها شکاف میان دولت و جامعه را بیش از این عمیق‌تر کند. تنها از غیر مؤمن خبرگان، محسن اسماعیلی، حقوقدان شناخته شده و متولد سال 1344 در تهران، یکی از چهره‌های برجسته در حوزه حقوق و سیاست ایران به شمار می‌رود. او عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در کارنامه حرفه‌ای خود مسئولیت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی را ثبت کرده است. از جمله مهمترین سوابق سیاسی وی می‌توان به نمایندگی استان تهران در دوره 5 مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد. اسماعیلی در سال 1380 در حالی که جوانترین عضو بود به عنوان حقوقدان به شورای نگهبان پیوست و طی 3 متوالی در این نهاد مهم حقوقی و نظارتی حضور داشت. در سال 1386 با رأی اول نمایندگان مجلس، سپس در 23 تیرماه سال 1392 با کسب 237 رأی موافق به معادل بیش از 91% آرای نمایندگانی برای 3 بار در این شورا ابقا شد. او همچنین ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق عین را در کارنامه مدیریتی خود دارد و آثار علمی متعددی به چاپ رسانده است. کتاب کلیات علوم قرآن در سال 1374 و قوه قاهره در سال 1379 از جمله تألیفات او هستند که عنوان کتاب سار را به خود اختصاص دادند. اسماعیلی بارها به عنوان پژوهشگر نمونه مورد تقدیر قرار گرفته است. با وجود جایگاه علمی و سابقه اجرایش، محسن اسماعیلی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در تاریخ 11 اسفند 1402 و با مشارکت حدود 40% مردم برگزار شد، نتوانست آرای لازم را برای ورود مجدد به این نهاد کسب کند. او تنها عضو غیر مؤمم این مجلس به شمار می رفت و چهره‌ای میانه‌رویه و مورد توجه در عرصه سیاسی محسوب می شد. حال اکنون و پس از این فصل تازه در عرصه سیاسی، نگاه‌ها به سمت آینده معاونت جدید بر ساخت از دو معاونت مهم ریاست جمهوری، یعنی معاونت راهبردی و امور مجلس، معطوف شده است. جایی که باید دید محسن اسماعیلی چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های علمی، تجربیات حقوقی و معتدل خود برای پیشبرد امور و ارتقای کارآمدی نظام بهره بگیرد.